گریزد. در 1917 ویلای در سالزبورگ خرید و همراه با همسر آیندهش راهی سوئیس شد و در یک روزنامه سوئیسی به عنوان خبرنگار مشغول به کار شد و مدتی بعد نمایشنامه‌اش با نام یرمیاس در تئاتر شهرداری زوریخ به روی صحنه رفت. تسوایک با پایان جنگ به اتریش بازگشت و در سال 1920 در مراسمی که دوستشان در تالار شهر برگزار کرد، او و فریدریکه با هم ازدواج کردند. از این پس، تسوایک تا پایان عمر نویسنده پرکار بود و آثاری هم که می نوشت در سراسر جهان پرخواننده بود. آفریدن داستانهایی بر پایه دانش روانکاوی و همچنین نوشتن زندگی نامه بزرگان فرهنگ و تاریخ جهان دو زمینه اصلی کاریش بود. در 1920 نخستین جلد از کتاب معماران جهان با نام سه استاد را به چاپ رساند که درباره بالزاک، دیکنز و داستایفسکی است. دو سال بعد کتاب مشهور آموک که شامل داستان آموک و چهار داستان دیگر است را به چاپ رساند. او سال بعد به لایپزیگ آلمان رفت تا دوست نزدیکش رومن رولان را در جشنواره‌ای ببیند و بعد همراه او به دیدن دختر نیچه رفتند تا از بایگانی نیچه دیدن کنند. در بازگشت به سالزبورگ کتاب نبرد با اهریمن را چاپ کرد که شامل سه مقاله درباره نیچه، هولدرلین و فون کلایست بود. در سال 1926 رمان کوتاه و مشهور 24 ساعت از زندگی یک زن را به چاپ رساند و دیگر آنقدر مشهور بود که به آلمان دعوت شد تا در چند شهر برای دوستدارانش کتاب بخواند و درباره رومن رولان سخنرانی کند. سال بعد کتاب معروف هنگامه‌های سرنوشت ساز تاریخ را به چاپ رساند. دانش نوپای روانکاوی در آغاز قرن بیستم و نظریه‌های زیگموند فروید بر اندیشه‌ها و آثار تسوایک تأثیر بسیاری داشت. آنچنان که او در سال 1926 در نامه‌ای به فروید نوشت: روانکاوی دغدغه اصلی من در زندگی است. و بعد به تأثیر بزرگ فروید بر شماری از نویسندگان مهم از جمله پروست، لارنس و جویس اشاره می‌کند و از شهامتی می‌گوید که فروید به آنها داد تا بندهای خود را بگسلند. تسوایک در داستان‌های خیش همواره کوشش کرده است که نقاب از چهره و انگیزه‌های ظاهری انسان‌ها کنار بزند و تأثیر عظیم غرایز مخرب و جنسیت را به خوانندگان نشان دهد. لحن نگارش و نثر او در زندگی نامه ها و آثار آکادمیکش بسیار ادیبانه است و این درست نقطه عکس آثار ادبی و داستانی اوست که روایتی عموماً ساده و جذاب به دست می دهد و خوانندگانش را با کششی فوق‌العاده به دنبال می کشاند. در این لحظه با هم داستان مجموعه نامرئی را میشنویم.
اپیزودی از دوران تورم در آلمان. دو ایستگاه بعد از درستن مردی میانسال به کوپه ما آمد. مؤدبانه سلام داد و بعد مثل یک آشنای قدیمی رو به من یک بار دیگر به تأکید سری تکان داد و نشست. نخست او را به جا نیاوردم، ولی همین که لبخند زنان خود را معرفی کرد همه چیز در خاطرم زنده شد. او یکی از عتیق فروش‌های برلین بود. در زمان صلح اغلب برای تماشا و خرید کتاب‌ها و دست‌نوشته‌های قدیمی به سراغش می‌رفتم. نخست کمی از اینجا و آنجا گفتیم، ولی او ناگهان بی مقدمه گفت: باید برایتان بگویم که الان از کجا میایم. راستی که این مورد عجیبترین رویداد است که برای عتیق فروش کهنه‌کاری مثل من در طول 37 سال فعالیت پیش آمده است. احتمالاً شما خبر دارید که از وقتی پولدارهای نوکیسه دریافتند چه عشق و علاقه‌ای نسبت به مادوناهای دوران گوتیک، تابلوها، قلمزنی‌ها و آثار چاپی قدیمی دارند، معاملات آثار هنری چه وضعی پیدا کرده است؟ برایشان هرچه گیر می‌آوری کم است. این است که تازگی در عرض یکی دو روز دار و ندارم را خریدند و بردند، طوری که نزدیک بود از فرط خجالت مغازه را تعطیل کنم. از فرط درماندگی به این فکر افتادم که نگاهی به دفترهای قدیمی بیاندازم تا شاید بتوانم سراغ تعدادی از مشتریهای قدیمی را بگیرم و با خواهش و تمنا یکی دو جفت عتیقه از آنها بخرم. خلاصه این که از بازبینی فهرست ها چیز چندانی آیدم نشد. اغلب خریداران قدیمی ما از سر نداری ملک خود را به دیگری واگذار کرده یا آنکه از دنیا رفته بودند. ولی ناگهان چشمم به دسته نامه افتاد که به نظر می رسید نویسنده آنها یکی از قدیمی ترین مشتری های من است. آن شخص فقط به این دلیل از یاد من رفته بود که از سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی دیگر با ما مکاتبه نکرده و به ما سفارشی نداده بود. مغازه ما بدون اغراق با این مشتری نزدیک به 60 سال مکاتبه داشت. او از پدر و پدر بزرگ من خرید کرده بود، ولی به یاد نداشتم در طول 37 سال مدیریت من حتی یک بار هم به مغازه ما آمده باشد. همه چیز خبر از آن می‌داد که او پیرمردی غیر عادی است. اینکه تمامی نامه ها را روی کاغذ باطل نوشته و از پاکت های دست دوم استفاده کرده بود نشان می‌داد که او به گونه ای اصلاح ناپذیر صرفه‌جو و حتی خسیس است. هر یک از این نامه های عجیب را با ذکر نام و عنوان پرطول و تفصیل خود، کارمند بازنشسته اقتصاد و جنگلداری، سروان بازنشسته، دارنده نشان صلیب آهنین درجه یک امضا کرده بود. بنابراین می بایست این سرباز پیر سالهای 70 در صورت زنده بودن سنی حدود 80 سال داشته باشد. ولی پیدا بود که این پیرمرد غیر عادی و به شدت صرفه‌جو در مقام دارنده مجموعه نفیس از باسمه‌های قدیمی از هوشمندی خاص، شناختی درخشان و سلیقه‌ای عالی برخوردار است. در همان حال که آرام آرام سفارشات تقریباً 60 ساله او را که اولین آنها به سکه نقره محاسبه شده بود فهرست می‌کردم، متوجه شدم که این مرد شهرستانی در روزگاری که میشد 60 عدد از زیباترین باسمه‌های چوبی آلمان را به قیمت یک تالر خرید، به دور از هیاهو برای خود مجموعه ای از باسمه‌های مسی گردآورده است که از هیچ لحاظ کمتر از مجموعه جنجالی نوکیسه‌های امروزی نیست. به واقع آنچه او در طول نیم قرن فقط از مغازه ما به قیمتی بسیار نازل خریده بود، امروز ارزشی باور نکردنی داشت. فزون بر این میشد حد زد که او از حراجی ها و فروشندگان دیگر هم آثار پر ارزشی خریده است. ولی از آنجا که به خوبی از معاملات آثار هنری اطلاع داشتم و بعید بود حراج یا فروش کلی چنین مجموعه ای از چشم من پنهان مانده باشد، نتیجه گرفتم که از دو حال خارج نیست. یا این مرد عجیب هنوز در قید حیات است، یا اینکه مجموعه او به دست وارثانش افتاده است. حس کنجکاوی هم برانگیخته شد و بلافاصله روز بعد، یعنی همین دیروز، بدون فوت وقت و با عجله عازم یکی از شهرستانهای کوچک ایالت ساکسن شدم. وقتی از ایستگاه راه آهن بیرون آمدم و قدم زنان وارد خیابان اصلی شدم، به نظرم رسید که غیر ممکن است در میان این خانه‌های معمولی کسی زندگی کند که عالی‌ترین باسمه‌های رامبراند، کارهای سیاه قلم دورر و مانتگا را به طور کامل و بی هیچ کم و کاستی در اختیار داشته باشد. ولی وقتی در پستخانه پرسجو کردم که آیا کارمند اقتصاد و جنگلداری به این نام و نشان در آن شهر زندگی می کند، با کمال تعجب جواب شنیدم که این پیرمرد هنوز زنده است. سپس پیش از ظهر با تپش قلبی نسبتاً شدید راهی خانه اش شدم. پیدا کردن آپارتمان او زحمتی نداشت. او در طبقه دوم یکی از آن خانه‌های جمع و جوری زندگی می‌کرد که احتمالاً معماری بساز و بفروش در سال‌های 60 با عجله سرهم بندی کرده بود. روی پلاکی از جنس بلور چشمم به نام کارمند اقتصاد و جنگلداری افتاد. با تردید زنگ زدم و بلافاصله زنی پیر و سفید مو با کلاهی سیاه و پاکیزه بر فرق سر در را باز کرد. کارت خود را به دستش دادم و پرسیدم آیا می‌توانم آقای کارمند جنگلداری را ببینم؟ شگفت زده و با کمی بدبینی نخست به من و سپس به کارت نگاهی انداخت. به نظر می رسید که در این شهرستان دور افتاده و در این خانه قدیمی آمدن میهمانی از راه دور امری خارق‌العاده محسوب می شد. با این همه دوستانه خواهش کرد لحظه منتظر شوم و خود با کارت به درون رفت. شنیدم که پچ‌پچ کنان چیزی می گوید و بعد ناگهان صدای مردانه‌ای بلند و پرتنین به گوش رسید.
چی؟ از برلین؟ بگو بیان، بگو بیان، چقدر خوب.
پیرزن با گام‌های کوتاه دوباره به کنار در آمد و مرا به اتاق میهمانی هدایت کرد. کلا از سر گرفتم و به درون رفتم. در میانه آن اتاق ساده مردی پیر اما هنوز سرحال با سبیلی مجعد و لباس خانه شق و رق و نظامی گونه راست ایستاده بود و بلافاصله هر دو دست خود را صمیمانه به سوی من دراز کرد. اما آن خوشامدگویی صمیمانه و پرشور به گونه عجیب با طرز ایستادن خشک و بی‌حالتش در تضاد بود. قدمی به سوی من بر نمی داشت و من به ناچار با کمی تعجب به اون نزدیک شدم تا بتوانم دستش را بفشارم. ولی در لحظه‌ای که می‌خواستم دست در دستش بگذارم، از حالت افقی و بی‌تحرک دست‌هایش دریافتم که آن دو دست در جستجوی دست‌های من نیستند، بلکه انتظار دست‌های مرا می‌کشند. سپس لحظه بعد همه چیز دستگیرم شد. پیرمرد نابینا بود. مرد نابینا نگذاشت زمانی دراز در تردید و دودلی بمانم. همین که دستم با دستهایش تماس پیدا کرد، آنها را به گرمی فشرد و با صدای خوشایند و پرتنین یک بار دیگر از آمدنم ابراز خوشنودی کرد. چه دیدار نامنتظری! به صورتم خندید و ادامه داد: اینکه یکی از مردان بزرگ برلین به دهکوره ما راه گم کرده واقعا یه معجزه است، ولی وقتی جماعت عتیق فروش ها زحمت سفر با قطار رو به خودشون هموار میکنن باید مواظب خودت باشی. توی خونه ما رسمه که بگن سر و کله کلیا که پیدا شد درآ و گنجه ها رو قفل و بست بزنین. بله، گمون کنم بدونم چرا شما سراغ من اومدین. این روزا تو آلمان فلاکت زده و بی‌نوای ما وضع کار و کاسبی خرابه، دیگه خریداری پیدا نمیشه. اینه که آقایون محترم دوباره مشتریای قدیمی رو به یاد آوردن و سراغ اونا رو میگیرن. ولی میترسم از من یکی چیزی آیدتون نشه. ما بازنشسته های بیچیز به این راضی هستیم که بتونیم لقمه نونی سر سفره خودمون بذاریم. با این قیمت های شما ما دیگه نمیتونیم جلو بیاییم. امثال ما دیگه برای همیشه از دور خارج شدن. بلافاصله گفتم که اشتباه میکند. من نیامدم که به او چیزی بفروشم، بلکه چون در آن نزدیکی بودم نخواستم فرصت عرض ادب به او را که از مشتری های چند ساله ما و یکی از بزرگترین مجموعه داران آلمان است از دست بدهم. پیرمرد همین که شنید او را یکی از بزرگترین مجموعه داران آلمان نامیدم، چهرش به گونه شگفت دگرگون شد. هنوز خشک و بی‌تحرک وسط اتاق ایستاده بود، ولی به یک چشم برهم زدن حاله ای از شادی و رضایت خاطر در رفتارش ظاهر شد. سر به سویی گردان که گمان می‌کرد همسرش ایستاده است، گویی می‌خواست بگوید میشنوی؟ سپس با صدای پرنشاط و کاملا به دور از آن لحن خشک و آمرانه‌ای که تا لحظه پیش در کلامش محسوس بود، به نرمی حتی مهربانانه رو به من کرد و گفت: شما لطف دارین، واقعا لطف دارین، ولی منم کاری میکنم که شما این راهو بیهوده نیومده باشین. شما فرصت دارین تو این خونه به تماشای چیزی بشینید که حتی تو اون برلین پر افاده هم هر روز نظیرشو نمیبینین. چند اثر که مثل و مانندش حتی تو موزه آلبرتینا و تو اون پاریس خراب شده هم پیدا نمیشه. بله، وقتی کسی 60 سال اثر هنری جمع میکنه در مجموعش خیلی چیزای دیدنی پیدا میشه. لویز لطفاً کلید گنجه رو بده به من. اما در این لحظه اتفاقی افتاد که انتظارش را نداشتم. پیرزن که در کمال ادب کنار او ایستاده بود و لبخند بر لب مهربانانه به گفتگوی ما گوش میداد، ناگهان رو به من با حالتی التماس‌آمیز دست‌ها را به هوا برد و در همان حال به نشان نفی با شدت هرچه بیشتر سر تکان داد. نخست منظورش را نفهمیدم، سپس به سوی همسر خود رفت، هر دو دست را به نرمی بر شانه‌های او گذاشت و هشدار داد: ولی هروارد، اول از آقا بپرس برای دیدن مجموعه وقت دارن یا نه. الان نزدیک ظهره، تو باید بعد از غذا به دستور اکید پزشک یه ساعتی استراحت کنی. پس بهتر نیست بعد از نهار همه با هم یه قهوه‌ای بخوریم تا هم مجموعه تو به آقا نشون بدی؟ اون موقع آنماری هم اومده، اون بهتر از من از کارا سر در میاره، میتونه بهت کمک کنه. هنوز کلام خود را به پایان نبرده بود که از پشت شانه‌های پیرمرد از همه جا بی‌خبر حرکات التماس‌آمیز خود را رو به من از سر گرفت. حالا منظورش را می‌فهمیدم. معلوم بود میل دارد من از دیدن فوری مجموعه امتناع کنم. این بود که بلافاصله گفتم دیدن مجموعه او برای من مایه افتخار و خوشحالی است، اما متأسفانه جایی به نهار دعوت دارم. این است که پیش از ساعت 3 فرصت چنین کاری نیست، اما ساعت 3 با کمال میل خدمت خواهم رسید. پیرمرد مانند کودکی که اسباب بازی محبوبش را از دستش گرفته باشند با دلخوری سر برگرداند و قرقر کنان گفت:
بله آقایون برلینی هیچ وقت وقت ندارن، ولی این بار ناچاریم برای این کار وقتی در نظر بگیریم، چون مجموعه من یکی دو اثر نیست، بلکه از 27 پوشه تشکیل شده. هر پوشه هم مختص یه استاده و هیچ کدوم هم کم و کسری ندارن. پس وعده ما ساعت 3، ولی به موقع بیاییم وگرنه نمیرسیم همه رو ببینیم.
بار دیگر دستش را رو به من به هوا برد، گفت: گوش کنید، شما مختارین خوشحال یا عصبانی بشین. البته هرچه بیشتر عصبانی بشین من بیشتر خوشحال میشم. این خصلت ما مجموعه داراست، همه چیز برای من و هیچ چیز برای دیگران. پیرزن تا جلوی در همراهی هم کرد. تا آن لحظه نوعی ناخشنودی یا تشویش ناشی از درماندگی در رفتارش مشهود بود، اما حالا نزدیک در خروجی با لکنت کلام و صدای فرو خورده گفت: اجازه هست دخترم آنماری رو دنبال شما بفرستم؟ حتما شما هتل نهار میل میکنین ها؟ گفتم: بله، از دیدن ایشون خوشحال میشم. راستی هم ساعتی بعد در سالن کوچک هتل تازه از صرف نهار فراغت یافته بودم که دختری پا به سن گذاشته با لباسی ساده وارد شد و به این سو و آن سو سرگرداند. به سویش رفتم، خود را معرفی کردم و گفتم آمادم برای دیدن مجموعه با او بروم. ولی ناگهان چهرهش سرخ شد و با همان تشویش و سردرگمی که مادرش بروز داده بود خواهش کرد پیش از عزیمت چند کلامی با من گفتگو کند. بلافاصله احساس کردم که حرف زدن برایش چندان آسان نیست. هر بار که به خود نهیب می‌زد و می‌کوشید دهان باز کند، صورتش تا بلندی پیشانی از شرمی مواج سرخ می‌شد و دست‌هایش در میان لباس پیچ و تاب می‌خورد. سرانجام با کلامی مقطع گفت: مادرم من رو سراغ شما فرستاده، اون همه چیزو برای من تعریف کرد و ما از شما خواهش بزرگی داریم، می‌خوایم قبل از اون که به دیدن پدر بیاین شما رو در جریان بذاریم. مسلما پدر میخواد مجموعهشو به شما نشون بده، ولی مجموعه دیگه کامل نیست، تعدادی کم و کسر داره. متاسفانه تعدادی کم و کسری نسبتا زیاد هم هست. به اینجا که رسید دوباره ساکت شد، بعد ناگهان به من نگاه کرد و با شتاب گفت: باید صادقانه موضوعی رو با شما در میون بذارم. شما خودتون این دور زمانه رو خوب میشناسین، پس میتونین گفته های منو بفهمین. بعد از شروع جنگ پدر کاملا نابینا شد، قبل از اون بیناییش خیلی کم شده بود. اون همه هرس و جوشی که خورد باعث شد کاملا بیناییش از دست بده. از نابیناییش که بگذریم پدر کاملا سالم و سرحاله، تا همین اواخر میتونست ساعتها پیاده روی کنه، حتی میتونست بره شکار، ولی حالا دیگه از گردش رفتن خبری نیست. پس تنها شادی زندگیش همین مجموعه است که هر روز یه دور تماشا میکنه. البته اون قادر نیست مجموعه رو ببینه، ولی هر روز بعد از ظهر پوشه ها رو یکی یکی بیرون میاره تا به ترتیبی که در طول ده ها سال عادتش شده دست کم یه دستی روی اونا بکشه. این روزا جز این عشق و علاقه دیگه‌ای براش نموده. از من میخواد اخبار منتشر شده درباره حراجی ها رو براش بخونم. هر چه قیمت بیشتر بالا میره خوشحالی اونم بیشتر میشه، چون بدبختی اینجاست که پدر از قیمت ها و این دور زمانه هیچی نمیدونه. خبر نداره که ما همه چیزمون رو از دست دادیم و با پول بازنشستگی اون حتی نمیشه دو روز از ماهو سر کرد. بدبختی دیگه این که شوهر خواهرم توی جنگ کشته شد و خواهرم موند با 4 تا بچه، ولی پدر از مشکلات مالی ما اصلا خبر نداره. روزای اول صرفه جویی میکردیم، هر روز بیشتر از روز قبل، ولی بیفایده. بعد شروع کردیم به فروختن. البته به مجموعه محبوب پدر دست نمیزدیم، هر کدوممون یه تیکه جواهری که داشت و فروخت، ولی مگه همه اونو چه ارزشی داشت؟ 60 سال آزگار پدر هر پول سیاهی رو که میتونست کنار بذاره صرف خرید مجموعه خودش کرده بود. بالاخره روزی اومد که دیگه هیچی برای فروش تو بساط نبود. دیگه نمیدونستیم باید چی کار بکنیم. این بود که من و مادر یه قطعه از مجموعه رو فروختیم. اگه پدر با خبر میشد هرگز اجازه چنین کاری به ما نمیداد. آخه اون که نمیدونه وضع ما تا چه اندازه خرابه. روحش هم خبر نداره که تهیه همین یکم خوراکی در بازار سیاه چقدر مشکله. اون حتی نمیدونه که ما جنگو باختیم و الزاس و لوترینگن از آلمان جدا شدن. ما این مطالب روزنامه ها رو براش نمیخونیم که آرامش خودش رو از دست نده. قطعه‌ای که فروختیم اثر با ارزشی بود از مجموعه کارهای سیاه قلم رامبرانت. عتیق فروشی که اونو خرید بابت اون هزاران مارک به ما داد و ما فکر میکردیم میتونیم با اون پول سالها زندگی کنیم. ولی شما که خودتون میدونین چطور ارزش پول کم میشه. باقی اون پول رو سپردیم بانک، ولی بعد از 2 ماه هیچی از اون باقی نموند. این بود که ناچار شدیم مرتب قطعه دیگه ای بفروشیم. خریدارا پول هر قطعه رو انقدر دیر میفرستادن که وقتی به دست ما میرسید دیگه به کاری نمیومد. بعد رفتیم سراغ حراجیا، ولی اونجا با وجود قیمتهای میلیونی حسابی سرمون کلا گذاشتن. هر بار اون رقمهای میلیونی تا به دست ما برسه تبدیل به کاغذ پاره های بی ارزش میشد. اینجوری یواش یواش بهترین آثار مجموعه از دستمون رفت و خرج زندگی فقیرانه شد. تنها چند قطعه با ارزش باقی موند. برای همین مادرم امروز صبح از اومدن شما اونطوری یکی خورد، چون اگه پدر پوشه‌ها رو جلوی شما باز میکرد همه چیز برملا میشد. راستش ما جلد مقوایی هر اثری رو که میفروختیم با چاپای بدلی یا اوراقی مشابه پر میکردیم تا پدر موقع دست کشیدن روی اونا متوجه چیزی نشه. آخه اون جلد آثار مختلف و با دست کشیدن به روی اونا از هم دیگه تشخیص میده. اینه که این روزام وقتی مثل همیشه اونا رو دست میگیره همون اندازه احساس شادی میکنه که قبلا وقتی با چشمای باز اونا رو تماشا میکرد. تو این شهرستان کوچیک کسی نیست که پدر اونو شایسته بدونه و گنجینه خودش رو بهش نشون بده. پدر تک تک این آثار رو بیش از اندازه دوست داره. به گمونم اگه حس کنه که اون چه روزی زیر انگشتای اون قرار داشته مدت‌ها پیش از میون رفته دلش میشکنه. از وقتی رئیس پیشین اتاق قلمکاری مسی درستن فوت کرده شما اولین کسی هستین که پدر خیال داره مجموعه خودش رو بهش نشون بده. اینه که از شما و ناگهان آن دختر پا به سن گذاشته دست‌ها رو بالا برد و چشمایش از عشق مرطوب شد. خواهش میکنیم کاری نکنین اون غمگین بشه. کاری نکنین ما غمگین بشیم. این تهمونده رویا رو به هم نزنین. به ما کمک کنین به اون قبول کنیم همه اوراقی که اون برای شما توصیف میکنه هنوز وجود دارن. اگه بوی ببره زنده نمیمونه. شاید ما در حق اون بدی کردیم، ولی باید بدونیم که کار دیگه از دستمون بر نمی اومد. بالاخره باید زندگی میکردیم دیگه. و زندگی آدم، زندگی 4 تا بچه یتیم، بچه‌های خواهرم مهمتر از چند برگه چاپیه، مگه نه؟ در اصل تا امروز ما چیزی از شادی اون کم نکردیم. اون از این شادی که میتونه هر بعد از ظهر 3 ساعتی پوشه‌هاشو یکی یکی ورق بزنه و با هر کدومشون یه طوری حرف بزنه انگار که داره با یه موجود زنده حرف میزنه. و امروز شاید امروز شادترین روز اون باشه. آخه سالهاست که اون انتظار روزی رو میکشه که بتونه گنجینه محبوب خودش رو به یه اهل فن نشون بده. خواهش میکنم، من با همه وجود از شما خواهش میکنم شادی اونو به هم نزنید. تأثیری که این گفته ها بر من گذاشت باز گفتنی نیست. بله، من عتیق فروش در کوران این تورم نکبتی بارها شاهد بودم که کسانی رذیلانه سر مردم کلاه گذاشتن و دارایی خانوادگی آنها را که قدمتی به درازای چند قرن داشت در ازای لقمه نان از دستشان درآوردند. ولی دست سرنوشت در این خانه نمونه ای را پیش چشمم آورده بود که دل را به شدت به درد می آورد. پس طبیعی بود که به دختر قول دهم سکوت خواهم کرد و هر کاری از دستم بر بیاید انجام خواهم داد. سپس با هم به سوی خانه آنها راه افتادیم. در بین راه اطلاع یافتم که این زنهای چشم و گوش بسته را چه ارزان فریب دادند. ولی این آگاهی مرا مصمم تر کرد تا جایی که ممکن است به آنها کمک کنم. از پله ها بالا رفتیم و همین که دستگیره در را چرخاندیم صدای شاد و پرتنین پیرمرد از درون اتاق بلند شد. بفرمایین، بفرمایین. پیدا بود که با تیزهوشی فردی نابینا صدای پای ما را از راه پله شنیده است. پیرزن لبخند زنان گفت: هروارد امروز اصلا نتونست استراحت کنه، بی صبرانه منتظر این لحظه بود تا گنجینش رو به شما نشون بده. با نگاهی کوتاه دختر او را از موفقیت من مطمئن کرده بود. پوشه ها را قبلا روی میز چیده بودند و تا دستم در دست پیرمرد قرار گرفت بدون تعارف خاصی مرا به سوی میز کشاند.
بسیار خوب، شروع میکنیم. دیدنی زیاده و آقایون برلینی هم هیچ وقت وقت کافی ندارن. این پوشه اولی مخصوص آثار استاد دورره و همونطور که خودتون میبینین این مجموعه تقریبا هیچ کم و کسری نداره و هر قطعه اون زیباتر از دیگریه. شما خودتون قضاوت خواهیم کرد، پس اول تماشا کنید.
اولین برگه مجموعه را گشود، اسب بزرگ. سپس با احتیاط و نوازش آنگونه که چیزی خرد شدنی را در دست میگیرند با سرانگشتان خود نرم و محتاط از درون پوشه قابی مقوایی را که در آن ورقه‌ای رنگ رو رفته و بی ارزش قرار داشت بیرون آورد و آن را با شوق و ذوق پیش روی خود گرفت. چند دقیقه آن را تماشا کرد بیان که به راستی چیزی ببیند. با این همه دست خود را به جلو دراز کرده و با حالتی مدهوش آن ورقه خالی را به موازات چشم‌ها گرفته بود. چهرهش به گونه اسرارآمیز حالت کسی را داشت که در چیزی دقیق شده باشد و معلوم نبود به سبب انعکاس روشنایی کاغذ یا برقی که از درونش مایه می‌گرفت، یک باره در چشمانش، چشمان بی تحرکش، نوری آینه وار، چیزی همچون تلالو ادراک نمودار شد. با افتخار گفت:
نسخه زیباتر از این دیده بودیم. جزئی ترین چیزها چه واضح چه روشن از کار در اومدن. من این قطعه رو با نسخه درستن مقایسه کردم، ولی اون نسخه در برابر این کمترین گیرایی و جلوه‌ای نداره. در ضمن مهر و نشونا رو تماشا کنید.
قطعه را پشت رو کرد و با سرانگشت خود نقاطی از کاغذ خالی را چنان به دقت نشانم داد که بی اراده سر پیش بردم تا شاید مهر و نشانهای اثر را ببینم. وقتی دیدم که پیرمرد از همه جا بی خبر از ورقه خالی آنطور ستایش می کند به خود لرزیدم. باور کردنی نبود که با سرانگشت و دقتی میلیمتری مهر و نشانهای نامرئی را چنان نشان می داد که گویی فقط در مخیله او وجود خارجی داشتند. از فرط نگرانی راه گلویم بسته شده بود. نمیدانستم چه بگویم، ولی وقتی با حال آشفته رو به سوی زنها سر بلند کردم دیدم که پیرزن وحشت زده و لرزان دو دست را با حالتی التماس‌آمیز بلند کرده است. این بود که به خود نهیب زدم و نقش خود را بازی کردم. سرانجام با کمی لکنت گفتم:
عالی، نسخه بسیار عالیه.
بلافاصله چهره پیرمرد از فرط غرور و افتخار روشن شد. پیروزمندانه گفت:
این که چیزی نیست. باید صبر کنید و ملانکولیا رو ببینید که از لحاظ کیفیت همتا نداره. نگاه کنید.
انگشت‌هایش دوباره روی طرح خیالی به نرمی به جنبش آمد.
شادابی رو ببینید. این رنگای گرم و گیرا رو تماشا کنید.
اگه عتیق فروشا و مدیرای موزه های برلین اینا رو ببینن دهنشون از تعجب باز میمونه. لغزخانی پرشور و پیروزمندانه او بیش از 2 ساعت به درازا کشید. نه، تماشای آن 100-200 کاغذ پاره خالی یا نسخه های ارزان قیمت که در خاطره آن بینوای از همه جا بیخبر چنان واقعی می نمودن که او بی کمترین خطا و اشتباهی هر یک از آنها را با ذکر دقیق ترین جزئیات توصیف و ستایش میکرد، وظیفه‌ای بود هولناک که بازگویی آن از عهده من بر نمی آید. آن مجموعه نامرئی که مدتها پیش پراکنده و تارمار شده بود در ذهن آن مرد نابینا، آن انسانی که در عین محبت فریبش داده بودند، هنوز دست نخورده و سالم بود و او با چنان شور و شعفی از آن یاد میکرد که نزدیک بود من هم به وجود آن ایمان بیاورم. فقط یک بار کم مانده بود که خواب خوش و رویاییش برهم بخورد و هوشیاری جای آن را بگیرد. موقع تماشای آنتی اوپه، اثر رامبراند، در حالی که از وضوح چاپ آن ستایش میکرد و در همان حال انگشت تیز و هوشیارش مهربانانه بر خطوط طرح کشیده میشد، حس لامسه نیرومندش فرو رفتگی های اثر را باز نیافت. بلا فاصله پیشانیش در هم رفت. صدایش آشفته شد و غرغر کنان و با کمی تشویش گفت:
این که این آنتی اوپس ها؟ مگه نه؟
به سرعت خود را به میان انداختم. قاب مقوایی را از دست او گرفتم و سیاه قلم رامبراند را که به خوبی می شناختم با ذکر جزئیات وصف کردم. با شنیدن توصیفات پرشور من چهره در هم رفته اش باز شد. ستایش من هرچی بیشتر